بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 202 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 27 از سوره مبارکه مائده، آیه که در آن الله تعالی می فرماید: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قال لا اقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين. تا چند آیه بعد که تمام این آیات در مورد دو پسر آدم یعنی قابیل و حابیل نازل شده و آن اتفاقاتی که بین این دو شخص رخ داد و منجر به کشته شدن حابیل شد، از آنجایی که این داستان در زمان آدم علیه السلام اتفاق افتاده و نسل به نسل برای آیندگان بازگو شده، به مرور زمان دچار تحریفات و دچار انحرافاتی شده که در آن کم و زیادهای صورت گرفته که بر اساس علم و حق نیست. و همچنین داستان پیامبر نوح علیه السلام و همچنین داستان پیامبر یوسف علیه السلام و دیگر پیامبران که داستانهای آنها توسط افراد بازگو می شده و دستخوش تحریفات و انحرافات قرار می گرفته، ولی قرآن در جاهایی که این داستانها را برای ما بازگو می کنه کلمه حق را ذکر می کنه و در مورد داستان پیامبر یوسف علیه السلام در آغاز سوره فرمود که احسن القصص، بهترین قصه ها، یعنی این که کم و زیادی در آن نیست و داستان به همون شکلی که اتفاق افتاده بازگو میشه. به هر حال آغاز این آیه با این جمله است که واتلو علیهم، یعنی ای پیامبر تو بر آنها تلاوت کن، بخوان. نبأ ابنی آدم، نبأ یعنی خبر، خبر دو پسر آدم یعنی قابیل و حابیل، بالحق یعنی همان گونه که اتفاق افتاده بر اساس حق و حقیقت. داستان از چه قرار بود؟ اذ قرب قربانا، این دو نفر چیزی به عنوان قربانی تقدیم کردند برای مقرب شدن به درگاه الهی. دستور آمده بود. اتفاق چی بود؟ اینجانها دیگه داستانهای عجیب غریبی گفته شده. بعضی ها گفتن بر سر این که کدام یک از این دو پسر با کدام یک از دو دختر ازدواج بکنه اختلاف نظر پیدا کردن. بعد داستانهای دیگری که گفته میشه. ولی آن چیزی که قرآن به آن بسنده کرده اینه که این دوتا چیزی به عنوان قربانی آوردند. چیزی رو پرداخت کردند، همان گونه که امروزه و در قرون گذشته افرادی برای اینکه خود را به درگاه الهی نزدیک بکنن خیر و خیرات میکنن، صدقه میدن، قربانیه دیگه. قربانی ممکنه با گوسفند باشه، با گاو باشه، با شتر باشه، ممکنه با پول باشه، ممکنه با خوراک و خوردنی باشه، با هر چیزی. به همه اینا میگن قربان، یعنی چیزی که نزدیک میکنه انسان را، چون کلمه قربان از قربه یعنی نزدیک. فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، اتفاق بر این شد که از یکی از آن دو پذیرفته بشه قربانیش و از دیگری پذیرفته نشه. و باز در اینجا گفته شده که هیئت پذیرفته شدن این قربانی به این شکل بوده که به این دو نفر گفتن قربانی خودتون رو برای بلندی بگذارید، سائقه از آسمان خواهد آمد و آن کسی که قربانیش پاک و طاهر است آن سائقه آن قربانی را می گیرد و دیگری را رها می کند. همان گونه که در امتهای پیش از اسلام هم وقتی که مسلمان ها با دشمنان مشرک خود می جنگیدن و غنایمی به دست می آوردن، این غنایم را جمع می کردن یک جا بر روی یک بلندی و آتشی از آسمان می آمد و آن غنیمت را می سوزند و با خود می گرفت. به هر حال از یکی پذیرفته شد و از دیگری پذیرفته نشد. این قسمت از آیه دلالت بر این می‌دهد که چه بسا انسان‌هایی یک عمل واحد را انجام بدهند. همه نماز می‌خوانند، همه زکات می‌دهند، همه حج می‌کنند، همه روزه می‌گیرند، ولی از برخی‌ها پذیرفته میشه، از برخی‌ها پذیرفته نمیشه. و علت عدم پذیرش هم ناخالصی است. در عمل مشکل وجود داره. چون در حدیث صحیح آمده که ان الله طیب لا یقبل الا طیبا، الله متعال پاک است و جز عمل پاک عمل دیگری را نمیپذیرد. و هرگاه دو نفر یک عمل واحد و یکسان انجام بدهند و از یکی پذیرفته بشه و از دیگری پذیرفته نشه، یا آن چیزی که آورده از مال حرام تهیه شده، یا اینکه در اصل این عبادت برای الله تعالی شریک قرار داده، حالا چه این شریک به صورت شهرت و مسائل دیگر باشه، یا اینکه واقعا بت دیگری در آن کنار داره پرستیده میشه، یا هم از روی عدم نیت داره این کار انجام میده، از روی ریا و ظاهر، خب چنین اعمالی پذیرفته نمیشه. قال لأقتلنك، وقتی که صاعقه از آسمان آمد و صدقه و قربانی حابیل را پذیرفت و صدقه و قربانی قابیل را رها کرد، قابیل به حابیل گفت من تو رو میکشم. چرا؟ مگه من چه کار کردم میخوای من رو بکشی؟ حسادت. حسادت اینقدر خطرناک است که ممکن است انسان در اثر آن دست به هر کاری بزند تا اینکه طرف دوم را نابود کند. و آن چیزی که امروزه بسیار در جامعه رواج دارد مسئله سحر و ساحری است. انسانی حسودی میکنه به کسی، چشم دیدن اونو نداره، میره پیش یک ساحری برای سحر بکنه تا این انسان رو گرفتار بکنه. به شکل عجیبی این مسئله در جامعه رواج دارد و در برخ از موارد هم مانند قابیل به حابیل میگه من تو رو میکشم. و به همین دلیل که پیامبر صلی الله علیه وسلم در حدیث صحیح فرمود ایاکم والحسد، از حسد دوری بکنید، برحذر باشید. فان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، همان گونه که آتش هیزم را میسوزاند و از بین میبرد و تبدیل به خاکستر می کند، به همان شکل هم حسادت اعمال صالح انسان را نابود می کند و از بین می برد. به همین دلیل باید دل انسان مؤمن خالی از حسادت باشد. به هیچ کس حسادت نورز، بلکه حسادت ریشه بیماری های ایمانی بسیار زیادی است که انسان را به تباهی می کشاند. نه در داخل و قرار خود آرامش دارد، چون هر لحظه طرف مقابل رو می بینه و نمی تونه تحمل بکنه، و نه هم شخص مقابل رو به حال خود رها می کنه، و نه هم در آخرت سالم می مونه. هم دنیا هم آخرت گرفتاره. وقتی که قابیل تهدید به قتل حابیل کرد، گفت من تو رو میکشم، قال انما يتقبل الله من المتقين، حابیل به برادرش گفت که این موضوع دست من نیست، من کاری نکردم، تقصیر من نیست، الله متعال فقط از انسانهای متقی و پرهیزگار قبول میکنه. به این معنی که تو پرهیزگار نبودی، متقی نبودی، پروردگار ازت قبول نکرده، به جای که منو بکشی برو خودتو اصلاح کن، برو نفس اماره خودتو بکش، نه اینکه به منو بکشی. من که سبب عدم پذیرش قربانی و صدقه تو نبودم. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر بخوای دستتو به سوی من دراز بکنی تا منو بکشی، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، من جواب بدی تو را با بدی نمیدم، من دستم را به سوی تو بلند نمی کنم تا تو را بکشم، چون کشتن کار درستی نیست، چرا تو رو بکشم؟ و این آیه مصداق آن حدیثی است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود اذا التقى المسلمان بسيفيهما، اگر دو انسان مسلمان بر روی همدیگر شمشیر بکشند، هر دو مسلمان هستند، درگیری پیش میاد بر سر مال دنیا، بر روی همدیگر شمشیر میکشند یا تفنگ میکشند، بر حال یکی کشته میشه، یکی جان سالم به در میبره، یکی میشه قاتل، یکی میشه مقتول. پیامبر فرمود فالقاتل والمقتول فی النار، هر دو تاشون تو آتش جهنم هستن. و اینجا بود که هابیل گفت من تو رو نمیکشم، نمیخواد قاتل باشه. قالوا یا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول، گفتن یا رسول الله قاتل بره جهنم، خب واضح و آشکار ظلم کرده، یک نفس بیگناه رو کشته، مقتول که کشته شده چرا بره جهنم؟ قال فانه كان حريصا على قتل صاحبه، فرمود برای اینکه شخص مقتول هم حریص بود که طرف دوم بکشه ولی نتونست، نیتشو داشت، اگر تونسته بود مقتول میشد قاتل، ولی امکانش براش فراهم نشد. و اینجا هم هابیل همینو گفت، گفت من تو رو نمیکشم، من نیت کشتن تو رو ندارم. اینی اخاف الله رب العالمین، من از پروردگار جهانیان میترسم، بیام تو رو بکشم بی خود و بی جهت و بعد دچار عذاب الهی بشم. با این توجه که در سوره نساء آمده که و من یقتل مؤمنا متعمدا، و هر کسی که انسان مؤمنی را به عمد بکشه بی گناه، حقش نیست که کشته بشه. فجزاؤه جهنم، جزای چنین انسان جهنم، خالدا فیها، در جهنم همیشه باقی میمونه. و غضب الله علیه، و الله تعالی بر اون خشم میگیره. و لعنه، و او را مورد لعنت خودش قرار میده. و اعد له عذابا عظیما، و عذاب بزرگی را برای او فراهم میکنه. پنج عقوبت سنگین برای کسی که انسان مسلمانی را بیگناه بکشه. که این مسئله متاسفانه در خیلی از قبیله ها و کشورها رواج داره، وقتی یکی میاد شخصی رو میکشه، خانواده مقتول میرن برادر اونو میکشن یا پسر اونو میکشن به عنوان انتقام. برادر و پسر و پدر چی گناهی کردن که کشته بشن بی خود و بی جهت به نام انتقام، غافل از این که پنج عقوبت سنگین وجود داره برای این کار. اینی ارید ان تبوع بی اثمی و اثمک فتکون من اصحاب النار، اگر قرار یکی از ما مقتول باشه، هابیل به قابیل میگه من نمیخوام نیت قتل تو رو داشته باشم که من گناهکار بشم، بذار تو قاتل باشی من مقتول. و این جمله پیامبرم گفته به یارانش، گفته اگر فتنه برپا شد، درگیری شد، قتل و کشتار شد بین مسلمان ها، گفت یا فلان، به یکی از یارانش گفت که کن عبد الله المقتول ولا تكن القاتل، اگر گیر کرده که یا قاتل باشی یا مقتول، کدوم انتخاب میکنی؟ پیامبر داره وصیت میکنه که مقتول باش و قاتل نباش. چرا؟ چون اگه بخوای بکشی تو هم نیت کشتن رو داری، پس تو هم گناهکاری، هر دو تاتون گناهکار میشید. اینجا هابیل گفت من دست از کشتن تو میکشم تا گناه کشتن تو بر دوش من نباشه، این گناه رو تو با خودت به دوش بکشی. اینی ارید، من میخواهم ان تبوع به اثمی و اثمک، هم گناه من و هم گناه تو هر دو رو خودت برداری، چون در کشتن هر دو نیت دارن که بکشن، پس دو تا نیت وجود داره، هر دو تا رو گفت قاتل خودت بردار، من نمیخوام بهره از این گناه داشته باشم، مقتول باشم ولی بهره از این گناه نداشته باشم. فتکون من اصحاب النار، و وقتی که این کار رو انجام بدی تویی که جهنمی میشی، من جهنمی نمیشم. و ذلک جزاء الظالمین، و جهنم جزای انسان‌های ظالم است. کسی که ظالمانه انسان بیگناهی رو بکشه. به هر حال هابیل قابیل رو نصیحت کرد و این جمله ها رو بهش گفت، ولی این حرف ها به گوش قابیل فرو نرفت. فطوعت له نفسه قتل اخی، نفس قابیل و نفس اماره بسو، چون انسان چند تا نفس داره، یک نفس اماره بسو داره، نفسی که مرتب به انسان دستور میده که کارها بد انجام میده، یک نفس لوامه داره که وقتی انسان گناه میکنه ملامتش میکنه، یک نفس مطمئنه هست، یعنی نفسی که آرام به ایمان به الله متعال تو جاده مستقیم قرار داره. به هر حال این نفس اماره بسو، همون نفسی که زلیخا را وسوسه کرد، اما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء، این نفس قابیل را وسوسه کرد تا اینکه فطوعت له، یعنی که این کار را برای او عملی کرد، هموار ساخت، آسان کرد. چه کاری؟ قتل اخیه، کشتن برادرش. فقتله و او را کشت. فاصبح من الخاسرین، قابیل با این کار از جمله انسان‌های زیانکار شد، گناه بزرگی مرتکب شد. اولین کسی بود که قتل را بنیانگذاری کرد. و در این زمینه حدیث صحیح آمده که لا تقتل نفس ظلما، هیچ نفسی ظالمانه کشته نمی شود الا کان علی ابن آدم الاول کفل من دمها، مگر اینکه بر گردن فرزند اول آدم، یعنی قابیل که قتل را بنیان گذاری کرد، بهره و نصیبی از دم، از خون این انسانی که ظالمانه ریخته میشه بر گردن او هم هست، چون اون قتل را بنیان گذاری کرد. لانه کان اول من سن القتل، برای که اولین کسی بود که قتل را بنیان گذاری کرد. چند نفر تا حالا کشته شدند و تا آخرین روز دنیا چند نفر کشته خواهند شد. گناه تمام این قاتلان برگردن قابیل هم هست، یعنی قابیل در روز قیامت با چه وضعی خواهد آمد. و این میشه نتیجه این که انسان یک کار بد را بنیانگذاری بکنن و تمام افرادی که بعد از اومیان به اون کار اقتدا بکنن و از این شخص پیروی بکنن. تمام کسانی که اون کار را انجام میدن گناهانش پای نفر اولی هم هست و برعکسش هم صادقه. اگر انسان یک کار درستی انجام داد و مردم در این کار درست از اون پیروی کردن، تا آخرین روز دنیا ثواب همه این انسان‌ها را دارد. و در این زمینه هم حدیث آمده، من سن فی الاسلام سنتا حسنا، هر کسی که در اسلام یک سنت خوب بنیان گذاری کند، کان له من الاجر مثل اجر من عمل بها، به همان اندازه دقیقا مثل کسی که به اون کار عمل میکنه اجر و پاداشش هم داره تا آخرین نفر بر روی دنیا. من غیر ان ينقص من اجورهم شيء، بدون اینکه از اجر هم دیگر کم بشه، هر کسی اجر خودش رو داره به صورت کامل. و من سن في الاسلام سنه سيئه، و هر کسی که در اسلام یک سنت بدی را پایه‌گذاری کند، کان علیه من الاثم مثل آثام من عمل بها، گناه تمام کسانی که اون کار رو بعد از او انجام میدن بر عهده داره. لا ينقص من آثامهم شيء، به هیچ عنوان از گناهان اونها کم نمیشه، هر کس گناه خودش و گناه همه آنها یک جا برای شخص اول. و این میشه تأثیر این که انسان چه کاری انجام بدهد و دیگران از او پیروی کنند، چه خوب چه بد. وقتی که قابیل برادرش رو کشت، نمیدونست که با این جسد چه کار بکنه، عقلش نمیرسید. تا حالا کسی نمرده بود، این اولین مرده بشر بود، چه کارش بکنه؟ جسد رو زمین افتاده. فبعث الله غرابا، اینجا بود که الله تعالی یک کلاغی را فرستاد، یبحث فی الارض، که با پای خودش داره زمین رو حفر میکنه، جستجو میکنه، یعنی حفر میکنه. لیوریه کیف یواری سوءت اخی، تا این کلاغ به قابیل نشون بده که چگونه این کار بدی که انجام داده در حق برادرش رو پنهان بکنه. یواری یعنی پوشاندن، پنهان کردن. سوءت اخیه یعنی اون کار بدی که در مورد برادرش انجام داد و جسد رو دستش گیر کرد، نمیدونست با چی کار بکنه. قابل نشست نگاه کرد حرکت کلاغ را، ازش تقلید کرد، با دستش زمین رو حفر کرد و قابل رو دفن کرد. البته گفته شده که این کلاغ یک کلاغ دیگر رو کشته بود. حالا این مسئله تو حدیث نیومده، تو قرآن نیومده، تو قرآن اومده که این کلاغ اومد و زمین رو حفر می‌کرد. گفته شده که این کلاغ یک کلاغ دیگر رو کشته بود، زمین رو حفر کرد و اون کلاغ رو با نوکش برداشت و گذاشت تو زمین، بعد با پاهاش خاک رو روی اون کلاغ مرده و قابیل هم یاد گرفت همون کار رو انجام داد. و اینجاست که انسان داره از کلاغ یاد میگیره. انسان ممکن از حیوانات خیلی چیزا یاد بگیره، خیلی از جنگ ابزارهایی که ما امروزه در عالم نظامی داریم برگرفته از قدرت حیواناته، الگو از اونجا گرفته شده. وقتی که این کار رو انجام داد، قابیل با خودش گفت، قال یا ویلتا، گفت وای بر من، اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، آیا اینقدر عاجز و درمانده بودم که مثل این کلاغ باشم، نتونستم مثل این کلاغ باشم، فاواری سوءت اخی، تا بتونم جثه برادرم رو دفن بکنم. چقدر من نادان هستم، چقدر غافل و جاهل هستم، از یک کلاغ یاد بگیرم. به هر حال این اتفاق افتاد و خودش رو ملامت کرد، ولی اون ملامتی که انجام داد بر سر این نبود که ای وای من برادرم بیگناه کشتم، ملامت سر این بود که چقدر من نادانم که نمیدونستم چی کار بکنم با این جسته، تا اینکه از یک کلاغ یاد گرفتم. میبینید چقدر انسان در غفلت قرار بگیرد که جریمه‌ای به اون بزرگی انجام داده، تأسف اونو نمیخوره، داره تأسف اینو میخوره که من نمیدونستم با این جسته چه کار بکنم. و اینم حال خیلی از انسان هاست، کارهای عجیب غریب بزرگی انجام میدن، از اون کارها هیچ محاباتی ندارن، بیخیالن، ولی سر کارهای بسیار کوچک دیگه حساس میشن، میگن چرا اینطوری، چرا اونطوریه. سر چیزهای کوچک و ریز گیر میدن، موشکافی میکنن و کارهای بسیار بزرگی انجام میدن که پر و خیالشون نیست. فاصبح من النادمین، بعدها قابل پشیمون شد. چرا پشیمون شد؟ گفتن من برادرم کشتم، به پدرم چی بگم؟ این حابیل کجا رفت؟ چی شد؟ جواب پدر و مادر مشی بدم. ولی خب این پشیمونی دیگه فایده ای نداشت، این کار صورت گرفته بود. این داستان اتفاق افتاد به این شکل و قرآن اون را بازگو کرد. ولی آن حکمی که از این داستان گرفته شد در آیه بعدی آمد که من اجل ذلك، به همین دلیل، كتبنا على بني اسرائيل، بر بنی اسرائیل واجب گرداندیم، چون بنی اسرائیل قبل از دین اسلام بهترین امت روی زمین بودند با تمام انحرافات، پیامبران بسیار زیاد داشتند، کتابهای آسمانی داشتند، بهترین ها بودند، و پروردگار به عنوان یک حکم شرعی بر بنی اسرائیل واجب گرداند که انه من قتل نفسا بغیر نفس، هر کسی که مانند قابیل شخصی را بیگناه بکشد، بدون اینکه آن شخص مرتکب قتل دیگر شده باشد که بخواد قصاص صورت بگیره، او فساد فی الارض، یا اینکه مثلا شخصی در زمین داره فساد میکنه بخواد کشته بشه. یعنی این آیه بیانگر اینه که در این دو حالت کشتن جایزه. اگر شخصی باید یکی رو بیگناه بکشه قصاص میشه، کشته میشه. یا کسی که بخواد فساد در زمین برپا بکنه، همه چی رو به هم بریزه، که این هم همه کشورها اینو انجام میدن. هر کسی در هر کشوری بلند بشه بخواد امنیت مردم به هم بزنه، اونو میکشن بدون محاکمه، حتی میکشن. پلیس دستور داره که مستقیماً با تیر هست. فکأنما قتل الناس جميعا، هر کسی که این کاری رو انجام بده انگار تمام مردم را کشته. چرا؟ چون کشتن یک انسان بیگناه، همونطور که قابیل برادر بیگناه خود را کشت و گناه تمام مقتولان دنیا را بر عهده گرفت با این کارش، مساوی است با کشتن همه مردم. دستش برسه میکشه، فرقی براش نمیکنه، نیتش هست به هر حال، چون این انسان داره بی جهت انسان را میکشه. و من احیاها، و برعکسش هر کسی یک انسانی را از مرگ نجات بده. به هر نحوی انسانی در حال مرگه، میاد نجاتش میده از مرگ. فکأنما احیا الناس جمیعا، انگار که تمام بشریت را از مرگ نجات داده. چون این حس در این انسان وجود داره، هرگاه شخصی را دیده در حال مرگه بلافاصله میخواد که نجاتش بده. پس با توجه به نیتش اجرشو داره، و اون اولی هم با توجه به نیتش گناهشو داره. کسی که انسانی رو بیگناه بکشه و اصلا این خیالش هم نباشه و شاید افتخارم بکنه بگه بله من فلانی رو کشتم، دیدی چجوری کشتم، هیچ کس نتونست چیزی بگه. خب انگار همه مردم رو کشته، دستش برسه به غم میکشه. ولقد جاءتهم رسولنا بالبینات، رسول ما، فرستادگان ما برای بنی اسرائیل همراه با بینات و معجزات و آیات آمدند، آن آیات و معجزاتی که دلالت بر صدق آنها میدهد. ولی نتیجه چی شد؟ به جای اینکه پیروی بکنن و ایمان بیارن، ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون، تعداد زیادی از آنها، كثيرا منهم، اکثرشون بعد از اینکه پیامبران با بینات آمدن چیکار کردن؟ در زمین راه اسراف در پیش گرفتن. اسراف در چی؟ اسراف در انحراف، اسراف در کفر، اسراف در شرک، زیاده روی، سرپیچی، طغیان و تسلیم امر الهی نشدند و از پیامبران و دستورات آنها پیروی نکردند. و این حال اکثر مردم، به همین دلیل قرآن میگه ولکن اکثرهم لا یعلمون، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، قلیلا ما یؤمنون، خیلی کم ایمان میارن، قلیلا ما یشکرون، خیلی کم راه شکر در پیش میگیرن. اکثر مردم راه چی؟ راه اسراف و زیاده روی در پیش میگیرن. به همین دلیل اگر شما از آن جمله اقلیتی هستید که تسلیم امر الهی هستید، این موضوع خودش استدعا میکنه که شکرشو به جای بیاری، که جز اکثریت نیستی، چون اکثریت در انحراف هستند. در پایان این سخن از الله تعالی خواهانم که همه ما را در راه راست ثابت قدم نگه دارد و از جمله انسانهایی باشیم که به آنچه که پیامبران الهی آورده اند ایمان داشته باشیم و به آن عمل کنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.